الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته که افضل الاعمال اشقها شما عزیزانی که امروز تشریف آوردید شک نکنید که این حضور شما در درس افضل حضورهای شماست در روزهای عادی روز برف و سرما و خطر افتادن و لیز خوردن و افضل الاعمال اشقها خدا انشاءالله این عبادت رو از همه ما به شایستگی قبول کند. خداوند برای همه ما توفیق عبودیت عنایت کند. چیزی که به درد آدم می‌خورد در دنیا و آخرت آدم عبودیت است. بعضی از استادان تربیت و اخلاق ممکنه بگن که عبودیت به درد آخرت میخورد، دنیا رو دیگه باید طرف عبودیت که آمدید از دنیا دست بردارید. این یه حرفیست که رنگ و بوی تصوف دارد، صوفیگریست. خداوند دنیا را هو الذی خلق لکم، دنیا را برای بندگان خودش آفریده. از مظاهر و نعمتهای دنیا هم کسی استفاده می کند که عبد خدا باشد. عبد خدا هم طور طبیعی بهترین استفاده رو می کند، هم به طور عنایتی. یعنی ان الله یدافع عن الذین آمنوا، میخواد بیمه کنید، خوبه بیمه، خوبه مثلا اجتماعی این چیزا، ولی بیمه اصلی معامله با خداست. هر کجا هر مشکلی دارید خدا از آدم حمایت میکنه و دفاع میکند و کمک میکند. یادتون نرد آیه ان الله یدافع عن الذین آمنوا بهترین اعلام پشتیبانی از سوی خدا برای مؤمنین است. اون وسوسه را از دل دور کنید. خب ما معلوم نیست ایمان ما درست باشه، این حرف را نزنید. شما که نمیزید این حرف را بعضی ها اینجوری میگه، این حرف خیلی زشتیه. اصلا اگر کسی بگه ایمان من معلوم نیست، کفره، شرکه. شرکی که وهابیان میگه که از جهلشون میگه شرک، اما کسی که بگه که ایمان من معلوم نیست، شک در ایمان خطر دارد. این بنده حقیق اینجا نشستم از طرف شما میگم همه ما 100% ایمان به خدا داریم و ایمان به ولایت داریم بی هیچ تردید، اما تردید و شک در تقوا و اعماله. در اعتقادات نگد کسی که من معلوم نیست، اگر گفت معلوم نیست خراب کرد. بگید ولایتتون در باره مولا علی چجوریه؟ آقای زیدی 100%. اگر بگین که معلوم نیست دیگه تمام شد. اما تقوا چجوری؟ معلوم نیست. اعمال درست انجام دادم ندادم، شرط درست بود. خب الان دارم به طرف بحث سلوک و اخلاق کشته میشم. یه سلامت خط کنیم. تحقیق تکمیلی در باره راه حل‌های اختلاف بین نصوص. گفته شد دو دسته از نصوص هست درباره مسئله صلات در نجس در حالت انحصار. و اقوال هم گفته شد، نصوص هم شرح داده شد، رسیدیم به مرحله نهایی که کار جمع‌بندی و تحقیق رو شروع کنیم. عنوان بفرماییم جمع‌بندی بحث. در مجموع آنچه میتونیم به عنوان جمع‌بندی اعلام بکنیم این است که ما حصل آراء و اقوال دو قسم می شود، به دو قول منتهی می شود. یک قول به وجوب صلات عریانن، دو قول به وجوب صلات در همان لباس متنجس. چرا دو شد؟ دو قول شد چون قول به تخییر بر اساس قاعده تعیین و تخییر بر می گردد به قول احسن، وجوب صلات در لباس متنجس. محصل بحث این شد و فتوه هم در مت همین است که در صورتی که لباس منحصر باشد به لباس متنجس و امکان نزد وجود نداشته باشد، باید به همون لباس نجس نماز رو انجام داد. این فتوای متن. اما نصوص سرنوشتشان چه شد در جمع‌بندی؟ در جمع‌بندی نصوص این نتیجه رو داد، یعنی جمع‌بندی نصوص در نهایت این می شود که نصوص دال بر وجوب صلات در لباس متنجس صحاحند، قوت سند دارن، قوت دلالت دارن، کثرت عددی. اما نصوص دال بر وجوب صلات عریانن ضعف سندی و ضعف دلالی دارن و در حد ذات خودشان هم موثقه هستند، صحیحه وجود ندارد. این نتیجه جمع‌بندی بحث و اقوال و نصوص شد. پس از این جمع‌بندی میرسیم به
عمل مشروط.
اینا را کارهای تحقیقی است. جمع‌بندی این بود.
صورت بحث ما
باید
امکان
نزد نبود. نه، عدم امکان. در صورت امکان نیست. بله درست فرمان شما، درست شما دقیق و محقق هست. اگر من عدم امکان از گفتم، عدمش رو عدم کنید. یه وقتی در نجف دو تا شاگرد فاضل آقای خوبی بحث کردن با هم دیگه، سر یک کلمه عدم اختلاف داشت. از فضلا بود ظاهران تا جایی که شب دیر وقت رفتن در خانه آقا خوبی، ما نزاع کردیم این کلمه عبارت اینجوریه، به نظر یکی از اون دو نفر عدم جا نداشت، به نظر دیگری عدم جا داشت. پیش آقا دادن، بعد از مطالعه جوابش این بود: عدم را عدم کنید. حالا شما هم این عدم را عدم کنید. با این صورت مسئله این است که امکان نزع وجود دارد. اگر امکان نزع وجود ندارد که مسئله ما صورتش فرق میکنه دیگه، صلات عریانن دیگه جا ندارد. به طور طبیعی امکان نزع وجود دارد. خیلی خوب. اما تحقیق بحث دقیق و نکته های ظریف را انشاءالله در تحقیق بررسی کنم. اما تحقیق این است که آنچه که در متن آمده است درست خواهد بود، فتوا همان فتوای متن صحیح است که عده از فقها هم آن را تأیید و موافقت کرده اند و شاید بین متأخر متأخرین این فتوا اگه مشهور نباشد اشهر است. ادله و مؤیداتی که در این رابطه داریم به طور خلاصه اشاره میکنیم. یک، نصوص صحاح که پس از تحقیق و بررسی و شرح دیدیم نصوص صحاح در حد استفاضه است. چهار روایت صحیح و سند با دلالت کامل در حد استفاضه است، برای یک محقق اطمینان می آورد، اونی که فهم و ذوق فقهی و پایبند به موازین باشد. چهار تا نص صحیح اطمینان آوره. دلیل اصلی و تکیه‌گاه اصلی مطلب ما همین نصوص صحاح، با اون استحکام و با اون صراحت. دو، ارجحیت ذات عمل. می‌بینیم که اشاره شد و شیخ صاحب جواهر فرمود که ذات عمل یعنی صلات با رکوع و سجود درست و حالت اختیاری، یعنی حالت درست و فقط با لباس متنجس انجام می شود. در مقابل اگر عریانن انجام بشود، رکوع و سجود اختیاری و حال اختیار دیگه وجود ندارد، رکوع و سجود حالت اضطرار می شود. اون در حقیقت حالت اضطرار صدق صلات را بالمعنی العام می کند، اعلام می کنیم، و الا بالمعنی الاخص رکوع و سجود بهش صدق نمی کند. بله، اگر استحسان باشد فرمایش شما درست است. اگر ارجحیتی که ما که صاحب جواهر اون را اعلام کرده است و متعلق است به واقعیت، واقعیت رکوع، واقعیت سجود، یه رکوع سجود واقعی داریم، یک ایمانی داریم، واقعیش رو در صورتی میتونیم انجام بدیم که با لباس نماز بخونیم، و الا دیگه اون رکوع سجودی نیست، رکوع سجود حالت استقرار میشه، ارجحیتش وجدانی نیست، استحسانی نیست.
از این پشتوانش هم بشه روایت نمیشه،
پشتوانش باشه، پشتوانش باشه. اما
از این طرف ما میگیم ارجحیت نماز و احیان امر و تصویر رضای خداوند در نماز با حالت طهارت است، اینم یه ارجحیتی از این بیشتر شبیه استثناست.
بله، اون ارجحیت شما ارجحیت عمل رو در نظر بگیرید، ایشان هم ارجحیت عمل میفرد. ارجحیت عمل متعلق است به هیکل و ماهیت عمل، اون ساختار در صورتی که با لباس خوانده شود ساختار کامل، در صورتی که با لباس خوانده نشود نماز نشستگی به صورت و سیمای نماز به سادگی تطبیق نمیده. ارجحیت عمل وجدانی است. اینجا مطرح نکنید عمل دلیل یا وجه سوم. وجه سوم گفتم ادله و مؤیدات. یا وجوه در این رابطه عنوان کنید وجوهی است که شام که وجوه اعم از دلیل و مؤیده. وجه سوم، وجه سوم ما در شرع که مراجعه کنیم از مجموع دیده ایم که شرط طهارت گاهی قابل اغماز و اسقاط، پس شرط طهارت در خود شرع مواردی قابل اسقاط. مثلا اگر کسی جاهل باشد، جاهل ان قصوره، در لباس نجس نماز بخواند، شرط طهارت ساقطه. پس اینجوری نیست که بگیم شرط طهارت به هیچ وجه قابل اسقاط نباشه. این میشود چه؟ اینم میشود یه وجه، یه مؤید. اینا رو شما اشکال نکنید، خب دلیل نیست. نه، ما دلیل میگیم، یادتونه ما امتیازات رو جمع میکنیم، مجموع امتیازات میشد یا قدرت. اینم یک زمینه شد.
از جزئی به جزئی
میشه حرکت کنید.
بحث جاهل خوشبی که فرمودید، اینجا خودتون هم فرمودید بشید استعاری تکلیف قافل هست.
بله،
اینجایی که دارم میخونم علمن دارم.
شما اونشو در از اون جهت وارد نشوید شیخ خوب ما. شما ببینید اشتراط طهارت گاهی بر اساس عرض چیزی زمینه و عواملی، اشتراط طهارت گاهی در اثر عوامل و عللی قابل اسقاطه. ما میتونیم بگیم به عنوان مؤید که شرط طهارت اینجوری نیست که به هیچ وجه قابل اسقاط نباشد. اینجا هم میگیم ممکنه در این صورتی که از نصوص هم خود دلالت کرده است دیگه، نصوص که دلالت واضحه دیگه، که با صوب متنجس در این شرایط نماز بخونید، شرطیت طهارت ممکنه ساقط شده باشه. از خود نصوص هم کشف علمی کنیم. اینجا ما اثر نکنیم که نکته های ظریف تری برسد.
خب ارجعیت اینه، یا اون که میرن اولین طواف نمیتونن خوش رو حس بکنن، چه اشکالی داره؟ ما به همین ارجعیت بگیم یه دیگه لباس هم از زیر بپوشن.
خیلی خطابی شد. شما فکر کرده الان داره سخنرانی میکنید؟ این بحث سخنرانی
باید شما جوابشون را یه پوشن هم با دختره باشه بریم در شما.
بسیار خوب. اللهم اشغل العلماء بالعلماء و نجنی و اجعلنی من الصلحاء. به حضور شما، شما این رو گوش بدید، مطالب خوبی در ذهن دارن. این وجه سوم. وجه چهارم باز هم عرف شرع. عرف شرع نماز عریان را بر نمیتابد. مطابق با عرف شرع نماز عریانن نماز مناسبی نیست. یعنی عرف شرع تأیید نمی کند، قبول نمی کند نمازی را که عریانن خوانده شود. این عرف شرع، این عرف شرع، این در این شک داره، در این شک نیست. عرف شرع هم برای خودش اعتباره و در تطبیقش هم هیچ شک نیست که عرف شرع نماز عریان را نماز درست و مناسبی تلقی نمی کند. این میشد وجه دیگر. پس از لحاظ عرف شرع هم نماز عریان نماز مقبول و پذیرفته نیست.
یا
پس روایات مفصله
شما
عدد
مهران و حلوی
نشکاری یا اجازه بده. اونا عرف شرع نیست؟ نه عرف شرع نیست. شما اجازه بده اگر چیز باقی ما بده. حالا فعلا همون جایی که رسیم بر بسیار بسیار شرک. منظور از عرف شرق آقای توحیدی که مطلق بگیم، هم شرع را میگیرد هم متشرعه را میگیرد. همه عرف شرع یعنی سراسری از صدر شرع تا ذیل شرع برید مراجعه کنید، کجا میبینید مسلی برهنه عریان نماز بخونه و نماز خوان بهش گفته بشه؟ همچه چیزی نیست. این چیه؟ امر وجدانی یا به اصطلاح شهادت وجدان، یا به قول جوانها و دانشگاهی ها تحقیق میدانی نشان میدن. چهار پنج این چهار لذات در ادامه همین مورد چهار میدانید که اهمیت سطر تا به جایی در عرف شرع آمده است که اونهایی که میگویند نماز و عریان بخوانن هم میگویند که با بدن خودش سطر درست کنن، جمع بشینن، مجتمع بشینن تا عورت پیدا نباشه. این دلیل بر اهمیت سطر در عبادت و در عرفشان. شما وجه پنج، وجه پنجم متفهم شد. وجه پنجم که میرسیم به وجه قدری که جزء دلیل میشود، اون بقیه غیر سه ها مؤیدات بود. این وجه پنجم هم وجه مهم است. این وجه عبارت است از ساختار اطلاق و تقیید در دو دست از نصوص. اینه که شیخ ما میگفت که چه کارش کنیم، الان معلوم میشه چه کارش میکنیم. ساختار این دو دسته درست اطلاق و تقیده که من هم قرار بدید. نصوص صحاح میگد که یسلی فیه، یعنی در اون، یعنی در همون لباس متنجس اطلاق، درست اطلاق یسلی فیه، هر کجا باشی، خانه باشی، بیرون باشی، در صحرا باشی، در فلات باشی، یسلی فیه اطلاق. نصوص دال بر وجوب صلات عریانن میگن یسلی فیه فلفلات، یعنی در صحرا تقیید. درست ساختار اطلاق و تقیید است که گفتم امام خمینی هم به این وجه اشاره دارد. پس از که ساختار کامل کنم، پس از که ساختار اطلاق و تقیید بود، اصلا جمع و این متعارضه نیست دیگه. از اول تقیید نقشش تحدید و توضیح اطلاق است، حدود اطلاق را بیان میکنم. بعد از تقیید اطلاق کام، هر دو بیان که کنار هم قرار گرفت یه بیان کاملی میشود، مکمل است، تقیید مکمله. برابر این ساختار و ترکیب که ترکیب اطلاق و تقیید باشد، اگر اختلاف فتوای هم در کار نبود، ما بودیم و این نصوص که نصوص صحاح به طور کل هر چهار تا مطلق بیان میکند. عجیب اینه، نصوص دال بر جواز صلات عریانن هر ستاش قید فلات آوردن. اگر هیچ اختلاف در فتوا نبود، ما این هیئت و این ساختار رو تشخیص میدادیم که اطلاق و تقیید، اطلاق و تقیید دیگه چیه ساختاره؟ همینه دیگه. بنابراین جمع بین این دو دست از نصوص به شکل جمع نیست، بلکه به نحو اطلاق و تقییدن که اصلا از اساس تعارضی وجود ندارد. این مطلب اساسی ما در اینجا بود، مؤیدی هم بیاریم که مؤید ما میشد وجه ششم. وجه ششم توجه به عنصر زمان و مکان. بر اساس رأی امام خمینی یا جزء ابتکارات علمی امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه که عنصر زمان و مکان دخالت دارد، یک نگاهی بکنید به عنصر زمان و مکان. نصوصی که در اون مورد وارد شده است و مردمی که در واقع اطلاعاتی داشته اند، قسمت صحرانشین ها بودن، فلات بودن، همه که شهری و اینجوری که نبودن، صحرانشین عده زیادی بودن. بر اساس توجه به عنصر زمان و مکان، اون موثقه ها که آمده باشند جهتشان مشخص شده باشد، بادیه نشین ها و صحرانشین ها محملی دارد که نه جهتی دارد، قلم روبه معینی دارد، قلم روشان مشخصه و هیچ اشکالی هم در کار نیست، حمله بر مورد نادر هم نمی شود با توجه به عنصر زبان و مکان. اما این رو کامل بکنم چشم. پس از این که این چشم و مورد گفته شد، به مورد هفتم هم اشاره کنیم و تمام. مورد هفتم کشف اللسان، فاضل هندی، کتاب کشف اللسان جلد یک صفحه 455 می فرماید که به این مضمون که بر اساس استفاده از مجموع ادله حفظ اصل سطر اولاست از حفظ طهارت سطر. معلوم شد؟ بنابراین این هم میشد استفاده شده از مجموع ادله که حفظ اصل سطر. اونا فاضل هندی میگد که برای خودش قدر زمان و وحید و ده هست در اصل خودش، حفظ اصل سطر که یعنی نماز بخوند به لباس متنجس اولا هست از حفظ وصف سطر که طهارت باشد. وصف سطر رو نادیده بگید، اصل سطر رو حفظ کنید. این مطلبی است که از مجموع ادله استفاده می شود و استفاده درستی هم هست. پس از هفت موجه که میگم حواس هم هست، پس از هفت پس از هفت وجه که تنظیم شد در جهت اثبات فتوای متن، الان نوبت میرسد به رفع اشکال. رفع اشکال رو بیاییم عمل و اعراض و سه تا اشکال، عمل و اعراض و موافقت با مالک. این ستا رو اگر تونستیم توجیه بکنیم، مطلب کاملا هم درست و از استحکام فوق العاده بالا برخوردار، از استحکام بالا و فوق العاده برخوردار خواهد بود. اما رفع اشکالات، سوال آقای صادق ان شاء الله یادتون باشه.
حالا این مرحله که شما فرمودید تو عنصر زمان و مکان، با این معیلی بعدی که آوردید از کشف اللسان، اینا با هم تعارض دارن. مگر امام علیه السلام مشکل نبود که اصل سطح لازمه ولی طهارت حالا نباشه نباشه؟ پس چرا اونها که صحرانشین بودن گفت که لباسش هم در بیاره اشکال ندارن، و اینکه اینهایی که در سطح در شهر نشینن بیاره اینا اشکال دارن؟ در ثانی خود فلا که خصوصیتی نداره. اگر اینجوری باشه کسی هم میکنه در خانه وقتی کسی نیست و تنها همین حالت براش متصل داره، هیچ مثلا دقیقا نیست صحرانشین در نیست اضطرارش میتونه به حالت اوریانه نماز بخونه، در حالی که خود امام علیه السلام اینجور تفاصیلی هم قائل نشده. ما از مجموع کنار گذاشتن اینها با هم در این عصر و این مکان و این زمان داریم اینجور نتیجه گیری میکنیم. خود امام علیه السلام وقتی اون شرش اومد پیشه اون یه روایت از دارم که شرش رو فضیبه کنی نبرو. ما بعد از چند هزار سال آمدیم، بعد از هزار سال آمدیم
درست
آمدیم همه مطالب را کنار هم بگذاریم و یه حکم جدید از خودمون انتظام میکنیم. اگر اینجوری بود امام باید همین حرف را اون شخص میزد که ما الان میزنیم، در حالی که امام این حرف را نزد. امام گفت برو اوریانا نماز تا بخون.
بله
خان بیدن مورد هم مخصص نیست.
بله درسته. خدا انشالله برای من اولا فهم بدن که من تمام حرفاشون رو خوب بفهمم، و ثانیا خدا برام حوصله بدهد که خوب شرح بدم. خوب دقت کنید، یک چیزایی رو بیشتر توضیح بدم در دغدغه های ذهنتون حل میشه. فرمانشتون بسیار خوب با یک انرژی بسیار بالایی بحث کردی طیب الله انفاسه کن آدم در اونش که اصلا شک نیست، مسلم و نیاز به گفتن ندارم، از حد از اون حد بالا بود تا ما بگیم که خوب هستید. تصریح به حضور شما از همون حرف آقای دکتر فهیمی شروع کنیم که اون روز گفتم برای شما که مورد غیر از آن است که یک قیدی در نص بیاد. مورد محل مکان، مورد منزل شأن نزول، اما اگر یک قیدی ذکر بشود در خود متن احتمال خصوصیت دارد و بعدم قرائن من از بیرون بود خصوصیتش چه میشد؟ تقویت میشد، مخصوصا صحاحی که اونجا اطلاق آمده دیگه خصوصیت این خیلی خودشو نشان میداد. اگه خصوصیت اینجا در نظر نداشته باشیم اون روایات صحاح با اون وضعیت چه میکنه؟ این اصلا میروفد، باید این روایات رو دست برداریم. اگر حمله به فلات نکنیم و تأکید در کار نباشد باید این روایات از کار بیفتد، مضافا برای که سند و دلالتش هم کامل نبود. این نکته رو که توضیح دادم برای حضرت علی، منظور از عنصر زمان و مکان که شما میگید امام شرح نداد، امام در صورتی که سوال جواب مطابق سوال میده تمامه دیگه، جواب درست مطابق سوال داده. اگر شرحی در کار داشت مطابق با سوال نبود شرح میداد. سوال دقیق آمده فل فلاته گفته است آریان، جواب مطابق سوال. اگه خصوصیات دیگه توسعه یا اطلاقی نمیداشت باید میگفت، که نگفته مختزای اطلاق چه میشه؟ تزیق. گاهی مختزای مطلق گفتن برای شما تزیق است، گاهی توسعه است. بنابراین در مجموع این دو دست اونجا خوب دقت کن آقای ساکن اونجا خوب دقت کن، دو دست از روایات، این دو دسته دقیقا دسته اول که صحاح اطلاق داره، دسته دوم که دلالت بر جواز در صوبه در جواز صلات عریانه داره درست قید داره. این که کنار هم قرار بدیم خودشان اعلام میکنن که اینجا اطلاق و تقیید است، ابهام درش نیست، در این مسئله بحث نداره، اما رفع اشکالات اصل قضیه اینجاست. تا اینجا ما ابهام نداریم. مشکل اصلی ما قول و اعراض. بله آنچه
اگر شما قائل میشید که
در همه جا نیست دیگه، در لباس نجس در جایی که ناظر محترم باشد، جایی که الان فتوا اینطوری هست، جایی که ناظر محترم یه سوال تا خوب بود یک گوشش اونو اشاره میکنم، جایی که ناظر محترم باشه لباس باید داشته باشید، و جایی که ناظر محترم نباشد میتونید همون قول عریانی اونهاست. و مثالی که شما زدید، نقطه که اشاره کرد، این نقطه دقیق بود، این محل بحثم هست. بنابراین آیا در خانه‌ای که ناظر محترمی هم نباشد کسی میتوند صلات را با حالت عریان بخواند؟ بله ممکنه بگیم میتونن، چون که طبق اون نصوص و طبق اون ملاکی که بود امکان این وجود دارد. اینو بعد کاملش بکنیم اجازه بدیم، برای خاطر ذهنتون فعلا از تشویش دور بشد این مقدار گوش بدید. اما مسئله اصلی که گفتید شما اشکاله. چه اشکاله؟ تا اینجا از نظر نصوص و جمع بین نصوص و ظواهر نصوص هیچ اشکالی نداریم، مسئله مشخص فتوای متن آروه درسته، اما اشکال عمل و اعراض دو تا مطلب. یک عمل، عمل اصحاب نسبت به نصوص دال بر جواز صلات عریانن، اعراض اصحاب نسبت به نصوصی که دال بر جواز صلات در صوب نجس. خب اون اعراض وهن میارد و این عمل اعتبار میارد، این مشکل اصلیست. اون عمل هم عمل قدمای اصحاب. اینه چه کارش کنیم؟ درباره اعراض و عمل باید توجه کرد که وجوهی وجود دارد که با استفاده از این وجوه اعراض و عمل در این مورد اشکال ایجاد نمی کنه. وجه احسن او یکیه. وجه اول این است که سیدنا استاد می فرماید که اعراض و عمل مشهور من حیث ذات اعتبار ندارند، بر مبنای ایشان اعراض اصحاب و عمل اصحاب به حسب ذات اعتبار ندارد، نه نص نه اجماع و نه آیه و روایه است. پس یک شهرت است در حقیقت، این شهرت یه وقت میشه ایجابی عمل، شهرت یه وقت میشه سلبی اعراض. شهرت به حسب ذات لا اعتبار له، اما یکی یکی. اما ما که رأی ایشان نخل میکنیم به عنوان اینکه کار ما تقویت بشود، اصلا مبنا مورد تأیید ممکن نباشه. اما بله بله اجازه بده. چش نه نه قیدش هست، فعلا گفتم فقط رأی ایشون، قیدش هم در ذهن هست. اما درباره پس از که گفتیم بنابر رأی ایشون که اعراض و عمل اصلا اعتبار ندارد، وجه دوم در اصل تحقق عمل و اعراض شک داریم. چطوری شک داریم؟ اعراض باید اعراض قدما باشد. ما دیدیم شیخ صدوق موافق نبود، پس اعراض قدما صغرویت محقق نیست. و اشکال بعدی که آقای علیزاده گفت که معلوم نیست که قدما گفته باشن که همه با هم که قاعدن نماز بخونن یا قائمن بخونن. این آقای شیخ فارس گفت و قلم رو به عمل هم اضطراب دارد. معلوم نیست که عمل فقه قدما مربوط بشود به صلات عریانن قاعدن یا قائمن، عمل هم اضطراب دارد. و بعد هم قدما که گفتن اینو شما گفتید که عریانن بخوانن، نگفتن بدون صدر، گفتن که با جسم خودشون را عورتشون را صدر کنن. پس عمل فقها نسبت به عریان بدون صدر هم مصداقاً یا صغرویاً ثابت نیست، ثبوتش هم محل بحثه. وجه سوم، اعراض ممکنه مدرکی باشد برای اینکه احتیاط کردن هم سطر با جسم بکنید، هم سطر با جسم و هم لباس بذارید کنار، یک نوع احتیاط باشد، اعراض مدرکی بشود. وجه پنجم که اصلی است در این رابطه، چهارم، وجه چهارم در جهت رفع اشکال که اصلی است و اون اینه که عمل، اینو خوب دقت کنید، عمل اصل، نکته اصلی ما اینه، عمل دلیل لبیست، اطلاق ندارد. ممکنه قلم رو عمل اصحاب صلات آریانن فلفلات باشه و ممکنه فلفلات و فل خانات باشد، جمع خانه دیگه. بعد بنابراین شک که در قلم رو میکنیم، شک که در قلم رو که کردیم چه میشود؟ بلدید دیگه تا آخر. دلیل لبی حمل به قدر متیقن می شود که عریانن فقط فلفلات، کامل کنم چشم. و بعد آخر سرم میگیم که دقت کنید عمل که خوب با این دلیل لبی بودنش از کار کنار گذاشتیم، اعراض هم یک نقطهی دربارش توجه کنیم. اما اعراض گفته بودیم قبلا که اعراض به طور معمول نسبت به یک روایت گاه گداری صورت بگیرد، اما اعراض از چند تا روایت هر چیزی در مذاق نصوص نیست. چهار تا نص صحیح مورد اعراض در سر تا سر فقه پیداش کار مشکلی. و اما مؤید اصلی که اعراض نیست. چرا اعراض نیست؟ برای اینکه شیخ انصاری نصوص دال بر جواز صلات در لباس نجس رو حمل کرد به صلات جنایز و صلات در دم معفو. معناش چی میشد؟ یعنی اعراض نیست، یعنی اعراض نشده، سر پاست. فقه توسی دیگه، تهذیب جلد 2 صفحه 224. بعد از که حمل کرد، معنای حمل چیه؟ یعنی روایت مورد الان نیست، روایت باید استفاده بشود، محمله براش. پس اعراض شیخ طوسی که مرکز قدماست که اعراض در نظر نداشته باشه، پس اعراض اصلا محقق نشده تا بگیم اون روایات معرضون انهاست. بنابراین در نتیجه آنچه که میتوانیم اعلام بکنیم که اشکال اعراض و اشکال عمل به مشهور از اساس حل است، چون اعراض صغرویه محقق نیست و مدرکی است و بر اساس تحقیقاتی که داریم اعراض در همچه موردی محقق نمی شود. اعراض در رابطه با یک روایت اتفاق می افتد، یک دسته از روایات مورد اعراض هرگز. نتیجه این شد که اشکال اعراض و عمل مشهور که حل شد با این توجیهاتی که ارائه کردیم، فتوای متن، آنچه در متن آمده است درست است و بلا اشکال بر اساس معایر فقهی و اصولی. اشکال موافقت عامه، خدا خیرت بده که گفتی، اشکال موافقت عامه که کامل بشه، احسنتم، یه جمله کوتاست از حرکت عصا وحشت نکنید، جمله کوتاست. میفرد خود امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 224 میفرماید ابناء عامه در این مسئله اختلاف نظر دارند، پس اگر یک رأی موافق مالک، رأی دیگر موافق شافعی است مثلا، اونجا چون اختلاف نظر وجود دارد لذا معیاری از سمت و سوی موافقت و مخالفت عامه نمیتونیم به دست بیاریم. یه نکته در موافقت عامه ظریف و دقیق تقریبا جزء نکات جدیدی است که امام هم اشاره میکند، اینو فقط عنوان میکنه شرحش بعدا، اون اینه که اگر یه وقتی دیدید موافقت عامه موافقتی با شافعی است، شافعی زمانش بعد از زمان صدور روایت است، این موافقت کاساس نیست، این اشکال وارد یا وارد نیست، شرح دارد برای سلامتی آقا مزهان سلامت خواهد کنید.